أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه دهم بود که استصحاب حادثی نسبت به شیء دیگر است. عرض شد در دو مقام بحث می‌کنیم. مقام اول نسبت سنجی و مقایسه حادث با نفس زمان بود که دیروز گذشت و تمام شد. مقام دوم که بحث امروز ارتباط یک حادث با حادث دیگره، اینجا جریان استصحاب چگونه است. قبل از ورود در بحث یه مقدمه ای عرض می کنم که نوع بزرگان متعرض این مقدمه شدن. مقدمه اینه که تارتن موضوعی که می خواهیم استصحاب کنیم یک امر بسیط، اخرا یک امر مرکبه. اگر موضوع بسیط باشه، مثل این که ما شک داریم، علم داریم زید روز پنج شنبه بوده، شک، حالا جمعه رو بگیم که راحت تره باز در ذهن شما مثال عوض نشه، علم داریم که زید روز جمعه فلان جا بوده اما نمیدونیم حدوث بودنش در اون مکان روز جمعه بوده یا روز پنج شنبه بوده، اینجا استصحاب میکنیم عدم تحقق بگید زید را در اون مکان تا روز جمعه. تا اینجاش که ابهامی نیست. فامیل شریف جناب عالی آیه ناجی، هر جا ابهام بود سوال کنید. پس استصحاب میکنیم عدم وجود زید را در اون مکان تا روز جمعه. یه امر حادثی هم هست، بسیط هم هست، بودن و نبودن. حالا بودن زید در روز جمعه استصحاب میکنیم عدمش رو تا روز جمعه. خب اینجا این مستصحب که بودن زید در اون مکان تا روز جمعه نبوده، روز جمعه بوده. آیا لازمه عقلیش هم ثابت میشه که مثلا تأخر آمدن زید از آمدن امری که روز پنج شنبه آمده بوده، آیا ثابت میشه که پس تأخر دارد آمدن زید از آمدن امر یا نه؟ میفرمایند نخیر. اگر مستصحب امر بسیط باشه چنین لازمه ای برش بار نمیشود، چون از اصل چیه آقایان مثبته. لازمه عقلی این که یا لازمه عادی این که زید تا روز جمعه نیامده باشد اینه که از امری که پنج شنبه آمده، آمدن زید متأخره. این لازمه عقلی بار نمی شود که بعد اثر بخواد بر این لازمه عقلی بار بشه، حکم شرعی بر این بار بشه، این میشه اصل مثبت. پس اگر مستصحب ما موضوعی باشد که بسیط باشه، خود این مستصحب استصحاب می شود اما لازمه عقلی یا عادی برش بار نمی شود که بعد باز بر این لازمه عقلی یا عادی یک اثر شرعی رو بخوایم چه کار کنیم؟ آیون بار کنیم. آیه یعقوبی روشنه؟ خب. اما تارتن اخرا مستصحب ما موضوعی است که مرکب باشه از دو چیز، که یک چیزش و یک جزءش بالوجدان احراز بشه، یک جزء دیگرش با استصحاب و اصل احراز بشه. اینجا آیا استصحاب جاری می شود یا خیر؟ مثالی که مثلا ما می زنیم، شک داریم در حیات ولد در زمان موت والد، والد روز جمعه از دنیا رفته، ما نمیدونیم ولد حیاتش، اونم چون زخمی شده بود توی جبهه جنگ، نمیدونیم ولد حیاتش تا روز جمعه باقی بوده که پدر که صبح از دنیا رفته ای تا بعد از موت پدر زنده بوده و در نتیجه او از پدر ارث میبرد، یا نه قبل از موت پدر از دنیا رفته که از پدر ارث بگید نمیبرد. مثالش واضحه دیگه. خب در اینجا فرمودن موضوع ارث ولد مرکب از دو چیزه، یک موت والد که موت والد محرزون بل وجدان، ما بل وجدان احراز کردیم که بابا روز جمعه از دنیا رفته. شیء دوم چیه؟ حیات ولد در زمان موت والد. این رو با چی احراز میکنیم؟ با استصحاب. میگیم قبلن که فرزند و ولد زنده بود، این زنده بودن و حیاتش رو همینجور میاریم استصحاب میکنیم، میرسیم به زمان موت والد، میگیم انشاءالله تا زمان موت والد ولد کماکان زنده است. یک جزء رو بالوجدان احراز کردیم، یک جزء رو هم با اصل احراز میکنیم، نتیجه اینه که اون موضوع مرکب چی شد آقایان؟ حاصل شد. موضوع که حاصل شد، اثر شرعی که براش باید بار بشه هم بار میشود. اینجا یک مثال. مثال دوم، نه این عمدش تو زمانیاته، چون اگر مرکب بتونید بگیرید اشکال نداره، اگر مرکب بتونید اشکال نداره. نه خیر. خب نه، اگر موضوع مرکب رو تونستیم درست کنیم، هر جا درست کنیم جاری میشه. در ادامه من یه مثال دیگه براتون بزنم. جواز تقلید آقای فلان عالم عادل بود اما هنوز عالم نبود، بعدن این آقا عالم شد، پس آقای زید عادل بود عالم نبود عالم شد. مثلا اجازه اجتهادش رو روز شنبه گرفت، قبلا عادل بود عالم نبود، روز شنبه مجتهد شد و اجازه اجتهادش رو گرفت. من میخوام ببینم جائز تقلید کنم از این آقای زید یا نه. با من باشید، استصحاب میکنیم عدالت زید رو تا روز جمعه. اینجا دو جزء داره، دو جزء اشیه این مرکبه، یک عالم، دو عادل. عالم منظورم از عالم یعنی فقیه دیگه، عالم عادل. این میشه موضوع ما که مرکب از دو جزئه. حکمی که برش بار میشه چیه آقایان؟ جواز تقلید. پس موضوع عالم عادل، حکم جواز تقلید. عالم عادل دو جزء موضوع ما مرکبه، یک جزءش رو بلوجدان احراز میکنیم، چیه آقایان؟ علمش. چون بلوجدان دیدیم استادش اجازه اجتهاد بهش داده و تمام. جزء دیگش که چیه؟ عدالت. عدالت رو با استصحاب احراز میکنیم، میگیم قبلا که این آقای زید عادل بود، انشاءالله عدالتش تا زمان ناهازا به قوت خودش باقیه. عدالت که با اصل احراز شد، علم با وجدان احراز شد، موضوع حاصل شد، حکمم برش چی شد آیان؟ بار شد. حکم چیه؟ جواز تقلیده، اباحه تقلید. اینم یه مثال دیگه که ببینیم موضوع مرکبه و یک جزء بالوجدان، جزء دیگر با اصل احراز میشه و در نتیجه با تحقق این موضوع حکم و اثر شرعی هم برش چی میشه؟ بار میشه. آیه توکلی روشنه؟ خب مثال دیگر در متعلق حکمه. این مثالی که من زدم در موضوع حکم بود، یه مثال دیگه باز براتون میزنم در متعلق حکم. مثلا مثل صلات، صلات متعلق حکمه. ما همیشه گفتیم فرق متعلق حکم تکلیفی با موضوع چیه؟ متعلق حکم تکلیفی اولا فعل مکلفه، ثانیا اتیان نشده. حالا اگر وجوب باشه حکم ما، اتیان نشده ما باید اتیانش کنیم، اما موضوع چیه؟ رتبه موضوع بر حکم مقدمه، اما رتبه متعلق تصوراً بر حکم مقدمه، اما تحققاً از حکم چیه آقایان؟ مؤخره. روشنه چی دارم میگم؟ که خب حالا برگردیم مثالی دیگه در متعلق حکم، مثل صلات. صلات واجبه برای ما، نماز با ستر و طهارت از حدث و خبث. خب ما اگر آمدیم و طهارت رو با اصل با استصحاب احراز کردیم، خب بقیه شرایط و اجزا رو با اصل با بلوجدان احراز کردیم. پس بلوجدان احراز کردیم که من ساتر دارم، لباس ساتر دارم، با اصل با من باشید، با اصل احراز کردم که من چی دارم؟ طهارت از حدث دارم. من صبح وضو گرفته بودم، یک شک دارم که الان آیا وضوم باطل شده یا نشده، استصحاب میکنم بقای طهارت حدثی رو. این یک جزء موضوع احراز شد، یک معذرت میخوام، یک جزء متعلق احراز شد. جزء دوم متعلقم میاریمش دیگه، هم اجزایش رو میاریم، هم شرایط نماز رو رعایت میکنیم، هم دو سوره و رکوع و سجود و تشهد و سلام رو میاریم، ساتر و استقبال الی القبله و اینها رو هم رعایت میکنیم. پس چی شد؟ متعلق حکم گاهی مرکب است، یک جزء این مرکب را با اصل احراز میکنیم، جزء دیگر مرکب را بل وجدان. متعلق ما نماز، اصل در طهارت جاری میشه، بگو انشالله کماکان طاهرم، چه طهارت حدثی و چه خبثی. بقیه متعلق که میشه اجزا و شرائط رو بل وجدان احراز میکنیم. آیون وقتی که این مرکب مرکب در متعلق احراز شد، یه اثر برش بار میشه، اونم اثر چیه؟ اکتفاء به این عمل است، به این نماز است، دیگه نماز جدیدی بر ذمه من واجب بگید نیست. پس تا حالا این مقدمه ای که عرض کردم چی شد؟ این شد که تارتن موضوع بسیطه، اخرا موضوع مرکبه. در موضوع بسیط مانعی نداره از جریان استصحاب، اما اگر جاری شد لازمه عقلیش بار نمیشه که بعد بر روی لازمه شرعی بار کنیم. اما اگر موضوع مرکب بود، یک جزء موضوع بالاصل احراز شد، یک جزء موضوع بالوجدان، اینجا موضوع احراز شده و اثر هم برش میشه بار میشه، چه در موضوع و چه در متعلق. این قلت نه احرازش محل کلامه، میدونیم صلات وضع شده برای اجزاء و شرائط خاصه، متعلق بود. حالا اشاره میکنم فرمایش محقق نهایی رو اشاره میکنم، نمیدونم شاید یک فرمایش دیگه ای میخواد بفرمایید، ولی من حالا یک فرمایش ازشون اشاره میکنم در اجود. خب تا اینجا این مقدمه بیان شد، در ادامه یه انقلتی وارد میشه. انقلت اینه که آقا جون شما استصحاب کردید بقای، بگید در مثال ما، بقای عدالت رو تا زمان اجتهاد. این در متعلق، در موضوع، در متعلقم استصحاب کردید بقای طهارت را تا زمان نماز. این بود دیگه. اشکال میشه که آقا جون این استصحاب معارض داره. معارضش ریه عدم تحقق مجموع مرکب. یه زمانی بود که مجموع مرکب در موضوع یا مجموع مرکب در متعلق محقق نبود، دیروز، امروز صبح اول وقت، من الان نماز ظهر دارم میخونم، این مجموعه مرکب محقق نبود. الان شک دارم که مجموع یعنی چی؟ مرکب از چی؟ مرکب از یک جزئی که بل وجدان بوده، یک جزئم بل اصل، مرکب از علم و عدالت در مثال ما، مرکب از اجزا و شرائط به زمینه طهارت در مثال دیگر. خب پس یک زمانی بود که این موضوع یا متعلق مرکب حاصل نبود. شک میکنیم آیا الان این متعلق مرکب حاصل شده یا نه؟ اصل رو جاری کن، بگو متعلق مرکب یا موضوع مرکب حادث نشده. شما اومدید یه جزء رو به وجدان احراز کردید که علم است، یه جزء رو با اصل احراز کردید که عدالت است، گفتید دو جزء موضوع چی شده؟ حاصل شده. ما میگیم همینجا یه اصل دیگه هم جاری میشه. اصل اینه که این متعلق یا این موضوع مرکب از دو چیز حادث نشده باشد، چون قبلا که حادث نبود، الان استصحاب میکنیم عدم حدوث رو. به بیان دیگر شما استصحاب رو در یک جزء جاری کردید، ما استصحاب رو در عدم بگید کل و مرکب جاری کردیم، و این استصحاب در عدم مرکب جلو جریان استصحاب در اون جزء را میگیرد. اینجا رو دقت کنید. آیا علوی، ما علم رو به وجدان احراز کردیم، عدالت رو با اصل، استصحاب وجودی چون قبلا عادل بوده. خب نتیجه گرفتیم دو جزء موضوع را، که نتیجه دو جزء موضوع چی شد؟ آیون حصول علم و عدالت، که نتیجه این میشه جواز تقلید. خب این تا اینجا که ابهامی نیست. اما ما شیء مرکب از علم و عدالت استصحاب عدم درش جاری میشه. میگیم یک زمانی بود که علم و عدالت معن نبود. شک داریم آیا الان معن بود شده یا نه؟ بگو این مرکبه بود نشده، استصحاب عدمش رو جاری کن. استصحاب عدم مرکب با استصحاب جزئی از مرکب که عدالت باشه با هم تعارض دارن. این فرمایش آقایان انقلت مرحوم نائینی، حالا الان همینو میخوام بگم احسنتون، مرحوم نائینی در اجود التقریرات جلد 4 صفحه 174 میگن آجون اینجا دوتا اصل، یکی سببی است و دیگری مسببی. شاید اینو میخواید شماها بگید. یعنی چی؟ یعنی این که استصحاب عدالت سبب است برای تحقق مرکب. وقتی مرکب از علم و عدالتی داشته باشیم و استصحاب در یک جزءش بخواد جاری بشه، استصحاب در جزء ما را به نتیجه بگید وجود کل میرساند. پس استصحاب عدالت در مثال ما سبب است، استصحاب عدالت و علم معن که مرکب باشه و کل باشه مسبب است، و تا وقتی اصل سببی جاری شود نوبت به اصل مسببی نمیرسد، چون اصل سببی میشه حاکم بر اصل مسببی، یا بگو وارد بر اصل مسببی است که به زعم ما وارده، ولو بزرگان معمولا تعبیر میکنن حاکمه. چرا وارده؟ ورود چیه؟ ورود یعنی تصرف در دائره موضوع به عنایت من التعبد الشرعی. وقتی تعبد شرعی صورت گرفت اصلا موضوع دیگه باقی نیست. مرادم از تصرف در دائره موضوع نه زیق و سعه، منظورم این نیست، یعنی اصلا موضوع منعدم میشه، خود به خود دیگه نابود میشه. در حکومت یه لسان تعبدی اول داریم، اما معالم دائره موضوع یا توسعه پیدا میکنه یا زیق میشود. روشن دیگه. المتقی عالمون التواف بالبیت صلاتون اسه است. زیقش هم چیه؟ العالم الفاسق لیس به عالم. یادتونه دیگه اینها رو. برگردیم در ما نحن فیه. اگر اصل سببی باشه بر اصل مسببی های ابراهیمی چیه؟ وارد می شود. حالا بعضی هم گفتن حاکمه. پس محقق نائینی در اجود التقریرات جلد 4 صفحه‌ای که عرض کردم می فرماین در این مثال ما همچنان که گفته شد احراز عدالت کردیم بل اصل، احراز علم کردیم بل وجدان. پس دو جزء موضوع محقق شد، حکم که جواز تقلید باشه بار می شود. اما دومی که مرکب است، اینجا استصحاب عدمش رو جاری می کنیم. خیر، نوبت به استصحاب عدم مرکب نمی رسد. این فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم آیت الله خویی بر فرمایش استادشون مناقشه می کنن. ایشان می فرماین استاد بزرگوار، اصل سببی بر اصل مسببی آری مقدم می شود، اما زمانی که سببیت شرعیه باشه. یه مثال میزنن، مثلا این رو میگیم، لباس نجس رو با آبی میشوییم که شک در بقاء طهارت این آب داریم. پس یک آبی قبلا طاهر بوده، با این آب لباس نجس رو میشوییم، شک داریم که این آب طهارتش تا لحظه شستن لباس به قوت خود باقی مونده یا خیر، من خوندماک شدم، یه قطره خون چکید، نفهمیدم داخل این ظرف افتاد یا بیرونش، و این آب رو ریختم رو لباس و لباس رو شستم. پس یه لباس داریم نجس، یه دونه بگید آب داریم طاهر، شک در بقاء طهارت داریم. اینجا طهارت آب سبب شرعی برای طهارت لباسه. نگو استصحاب میکنم بقای نجاست لباس رو تا زمان شستن، نخیر، بگو استصحاب میکنم بقای طهارت آب را تا لحظه شستن لباس. چرا این استصحاب بر اون استصحاب مقدمه؟ چون طاهر بودن آب سبب شرعی است بر طاهر شدن لباس. رتبه طاهر بودن آب بر طاهر شدن لباس مقدم است، سببیت دارد و سببیتش هم سببیت شرعیه است. یعنی چی؟ یعنی مولا گفته که آب طاهر سببان لطهارت ثوب و لباس. مرحوم آقای خویی میفرماین، من این کمرم مقداری امروز درد میکنه، گرفته عذرخواهم، جا به جا میشم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین پس جایی که سببیت شرعیه باشد ما هم قبول داریم. اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب مقدم میشود، اما در ما نحن فی سببیت شرعیه نیست، سببیت عقلیه است. ما در ناحیه اون غیر مرکب گفتیم یه جزء بالوجدان احراز می شود، جزء دوم که عدالت باشه با اصل احراز شد. اگر ما استصحاب عدالت کردیم و جزء ثابت شد با اصل و اون جزء دیگر ثابت شد با وجدان، خب اثر عقلی این که مرکب
از اصل و معذرت میخوام اثر عقلی این که علم بالوجدان و عدالت بالاصل احراز بشه اینه که پس عدم مرکب معنا ندارد. وقتی یک جزء بالوجدان یک جزء بالاصل احراز شد پس مرکبه احراز شده، عدم مرکب درست بگید نیست. این لازمه لازمه چیه آقایان؟ عقلیه. مرکب هست مرکب نیست خیر، این میشه لازمه یه عقلیش. و در اینجا چون ترتب ترتب عقلیست، ترتب ترتب سببیت و مسببیت شرعی نیست، این اصل بر اون یکی مقدم نمی شود. پس چه کار باید بکنیم؟ تعارض صورت می گیرد. روشنه چی؟ بعد اثرش چیه؟ اثرش اینه که فعلا جواز تقلید از آقای زید امکان پذیر بگید نیست. خب فرض شما گذاشتیم این دوتا دیگه، بله دیگه. خب آقای خویی ها شما قول محقق نائینی رو محقق نائینی میگن مقدم میشه، اما آیت الله خویی میگن اینجا سببیت سببیت شرعی نیست، سببیت عقلی است. ما هم طبعا لمحقق نائینی عرض میکنیم اینجا به قول شما یک جزء موضوع بالوجدان یک جزء به اصل احراز شد، پس مرکب ما احراز شده، مرکب از علم و عدالت شما میخواهید بگید احراز نشده. ما اینا رو از هم تفکیک میکنیم، یکی علمه یکی عدالته. علم بالوجدان عدالت بالاصل احراز شد. خود به خود دقت کنید، عرض بنده اینه، امر مهمی نیست، عرض بنده اینه که خود به خود موضوعی برای این اصل دوم باقی نمیماند تا بخواد اصل دوم جاری بشه. یه عرض ماست در دفاع از محقق نائینی در مقابل فرمایش مرحوم آیت الله خویی. یعنی من میخوام عرض کنم اسمشو شما سببیت شرعیه بگذارید سببیت غیر شرعیه بگذارید فرقی نمی کنه، با جریان اصل در اون مورد اول نوبت به جریان اصل در مورد دوم نمی رسه. خب شما اگر کسی بگه از این طرف اصل رو جاری کنیم با جریان اصل در عدم تحقق مرکب نوبت به جریان اصل در عدالت نمی رسه، چی جواب بدیم آیون؟ احسنتم. این که سبب برای اون نیست که مقدمه بر او بشه، اما او سبب برای این هست، ولو شما اسمشو بگذارید سببیت غیر شرعیه، اما بالاخره او اگر جاری شود موضوعی برای این دومی باقی نمیمونه. یعنی در این جریان ما همگامیم با مرحوم محقق نائینی. آیت الله خویی یک کلمه بفرمایید. اینجا مصلحت در اینه که اشکال شما رو گوش کنیم.
از این قضیه جناب آقای سوالی که برمایم نسبت به این مطلب که اگر شرعی نباشه شما باید از اصل عقلی رو ثابت کنید به سبب این اثر عقلی سببیت ثابت میشه.
نه
از شرطی که
ما این کار رو نمی کنیم
مجبورید اللهم این کار رو بکنیم، چون عدم ترکیب که مرکب نیست قبلا نبوده و نیست، این سببش چیه؟ سببش اینه که شما بیاید ترکیب رو ثابت کنید.
بله وقتی که ترکیب نبود یعنی خود به خود ترکیب نیست. عدم ترکیب نیست، عدم ترکیب نیست.
اصل ترکیب میگه مثبت عدمی. یعنی چی؟ یعنی شما گاهی اوقات میگی علم به وجدان دارید عدالت رو به اصل این مورد بکنیم یا باز تمدید رو بر همین ثابت میکنیم. حالا واسه مهم نیست که این ترکیب بیاد یا نیاد، اما اگه شما یک واسطه ای به نام ترکیب میگی وسط قرار میدی این واسطه فقط به سبب عقل داری بده
ترکیب، یعنی خود همین چیز دیگری نیست. عبارتان اخرای از خود اینه شما یک لازمه عقلی عنوانی رو تصور میکنید میگید با تحقق اون عنوان پس ای شد سبب و شد مسبب. نه،
عنوان که در کار نیست، حقیقت مراده. یعنی اون به تعبیر من به حمل شایع اینجا ما داریم استصحاب رو جاری میکنیم، نه به حمل اولی و به تعبیر عنوان. وقتی به حمل شایع استصحاب کردیم دیگه نوبت به این اصل دوم نمیرسه. مرحوم آیت الله خویی یرحمکم الله، ایشان میفرماین امور و شؤون مربوط به این ناحیه الحمدلله شؤون کامل است. دقت کنید، خب دقت کنید، مرحوم آیت الله خویی میگن که شمای استادمون گفتید اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه، ما اینو نپذیرفتیم، ولی ما از راه دیگر قائلیم به تقدم استصحاب عدالت بر استصحاب عدم مرکب، از راه دیگه تقدمش رو ثابت میکنیم. ایشان میفرماین اگر عنوان مجموع مرکب موضوع حکم بود، عنوان مجموع مرکب موضوع حکم بود، اینجا به قول مرحوم آیت الله خویی میشه یک عنوان بسیط و نمی شود یک جزء رو بالوجدان احراز کرد، یک جزء رو با اصل. چی پس مدعای آیت الله خویی اینه؟ اگر عنوان حکم عدالت و علم موضوع مرکبی بود، بازگشت به موضوع بسیط می کند و به تعبیر ایشان نمی شود یک جزء رو با استصحاب و جزء دیگر رو با اصل احراز کنیم ولو معارضه ای نباشد. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که در موضوع بسیط نمیشه جاری کنیم و لازم عقلی رو برش شکار کنیم، بار کنیم. اما اگر خود اجزا دخیل در حکم باشن، خودشون دخیل در حکم باشن، نه عنوان مجموع، همین که بنده عرض کردم حمل شایع منظور اینه، اگر خود اجزا دخیل در حکم بودن نه عنوان مجموع، اینجا ما شک در موضوع حکم نداریم، اما ورودی که عرض کردم شک در موضوع حکم استصحاب عدم عدالت نداریم که بعد بخوایم استصحاب عدم مرکب رو جاری کنیم. چرا؟ چون یک جزء که علم باشه بالوجدان حاصل شده، یک جزء بالاصل حاصل شده و این استصحاب مقدم می شود، دیگه موضوعی برای و که شک باشد در مرکب از علم و عدالت برای ما باقی نمونده. پس آیت الله خویی می فرماین اینجا نگو اصل سببی و مسببی است و یکی بر دیگری حکومتن مقدمه، اینجا بگو موضوعی باقی نمونده. بنده عرض میکنم خب اسم این میشه چی؟ میشه ورود. خیلی فرقی نکرد با فرمایش محقق ناینی، فقط تعبیر ایشان حکومته، تعبیر مرحوم آیت الله خویی وروده. بالاخره پس با جریان استصحاب در عدالت زید نوبت به جریان استصحاب عدم مرکب از عدالت و علم بگید نمیرسد. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی در قضیه. خب حالا که این تمام شد، انشاءالله فردا بحث ما در اقسام هشتگانه استصحاب یک حادث نسبت به حادث دیگره که اول دو صورت داره، هر صورت دو صورت دیگر داره میشه چهار تا، باز مجموعه چهار تا دو صورت دیگر داره میشه هشت تا. ما این هشت صورت رو باید یک به یک انشاءالله عرض کنیم و ببینیم استصحاب در اونها جاری میشود یا خیر. ولله الحمد.